بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المجيد: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هم در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس خاتم الاوصیا و خاتم الائمه، وجود مقدس حضرت ولیعهد روحی و ارواح العالمین له الفدا هستیم، و هم روز گذشته مناسبت میلاد با سعادت فرزند شهید علی عبدالله علیه السلام حضرت علی ابن الحسین شهید رو داشتیم. چون کمتر در سال اتفاق نیفته که یک جلسه پیرامون شخصیت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام باشد، لذا من جلسه امروز رو اختصاص به این بزرگوار می دهم و مسائلی رو به صورت سرفصل و خلاصه راجع به ایشون عرض می کنم. یکی سال روز ولادت ایشونه، مرحوم است عبدالرزاق مقرن در کتاب علی اکبر ولادت ایشون رو در 11 ماه شعبان المعظم مثل دیروزی ذکر کرده، با مصادر که اون مصادر رو هم ایشون در اونجا آورده. این یک نکته. اما سال ولادت حضرت علی اکبر رو خب بنابر بعضی از نقل ها ایشون متولد سال 42 از هجرت هستند که در کربلا سن مبارکشون بر این اساس 19 سال میشه. بلخی تصریح کردم به این امر. لیکن مرحوم ابن ادریس در سرائر میگوید که در این طور امور لازم است انسان به مهره فن مراجعه کند، و ابوالفرج صاحب مقاتل طالبیین جزء مهره و خبره است تو فن تاریخ. کتاب اقانی او شاهد بر این امره، و همینطور کتاب مقاتل طالبیینش. ایشون ولادت حضرت علی اکبر رو در اواخر خلافت عثمان ذکر کرد، یا سال 33 یا سال 35. در نتیجه عمر حضرت علی اکبر هنگام شهادت 27 سال یا 25 سال بوده، نه 19 سال. این هم یک نکته راجع به سن ایشون. نکته دیگر راجع به نسب ایشون هست. ایشون پدرشون آقا امام حسین سلام الله علیه هست و مادرشون لیلاست. لیلا دختر مره است و مره پسر عروت ابن مسعود ثقفی است، بزرگ ثقیف، و همون کسی که پیغمبر خدا درباره عروه فرمود مثل عروه مثل سا صاحب یاسین هست که خدای متعال در اول سوره یاسین می فرماید از ارسلنا الیه مفنین فکذبوهما فعززنا به سالس. علتش هم این هست چون ایشون قبل از اسلام مردم طائف آمد مدینه محضر مقدس پیغمبر اکرم مسلمان شد، به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله اجازه بدید من برم قبیله و قوم خودم رو دعوت به اسلام کنم. پیامبر فرمود تو رو میکشن. عرض کرد یا رسول الله از من شنوایی دارن. آمد طائف، مردم طائف خیلی دیر مسلمان شدن و آخرین کسانی هستن که مسلمان شده. بعد از ماجرای حنین پیغمبر خدا اهل طائف رو محاصره کرد، بازم اسلام اختیار نکرد. این روزای آخر عمر پیغمبر بود که اینها مسلمان شدن، لیکن عروه زودتر مسلمان شده بود. وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفت، عتاب ابن اسید رو پیغمبر گذاشته بود استاندار مکه بود. عتاب یه جوانی بود، ایشون گذاشته بود استاندار مکه. خب یه عده مرتد شده برگشته، اهل طائف تصمیم گرفتن مرتد بشن برگرده. یک کسی از بزرگان طائف به اونها گفت شما آخر کسانی بودید که مسلمان شدید، اول کسانی نباشید که از اسلام دست بردارید، بگذارید ببینید چی میشه وضعیت. این ماجرا نشان میده وضعیت بعد از رسول خدا و اون آشفتگی که حاکم بود بعد از پیامبر، که امیرالمومنین سلام الله علیه در این نامه به مردم مصر می فرماید و امسکت به یدی، من با اینها کنار نیامدم، حتی رأیت راجعت الناس قد رجعوا عن الاسلام یدعون الى محق دین محمد صلی الله علیه وسلم. دیدم یک عده از اسلام دست برداشتن، رجوع از اسلام کرد. فخشیتو ان لم انصر الاسلام و اهله تکون المصیبت علی اعظم من خوف ولایتکم التی هی متاع ایام قلائل تزول کما یزول السراب. من با اینها کنار نیامدم، اما دیدم یک وقتی اسلام در معرض خطر است، دیدم اگر امروز اسلام رو یاری نکنم اصل اسلام از دست می رود، امر دائر بشه بین مسئله خلافت من و اصل اسلام. خب عقل می گوید اصل اسلام رو بایستی حفظ کن. این نامه حضرت نامه عجیبیه در نهج البلاغه، نوشته حضرت برای مردم مصر و مردم مصر از حضرت خواستن که چرا حضرت بعد از رسول خدا سکوت کردن و واکنششون این گونه بود. علی حال مردم طائف مردمی بودن در مسلمان نشدن سخت بودن و روزهای آخر اینها گرویدن، لیکن عروه بن مسعود ثقفی زودتر آمد محضر مقدس پیامبر و اسلام اختیار کرد. برگشت طائف مردم رو دعوت به اسلام بکند، او رو تیر زدن و کشتن. لذا رسول خدا فرمود مثل عروه مثل صاحب یاسین. این چه خدای متعال در همین آیات اول سوره یاسین می فرماید که یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. علی ای حال از نظر جد مادری حضرت علی اکبر نسبش می رسد و عروت ابن مسعود ثقفی. این هم راجع به نسب. و اما شخصیت خود ایشون صرف نظر از نسب، یک مقدمه ای رو من عرض کنم، این مقدمه دخیل در این مطلب، در اینکه شخصیت انسان رو چه چیزهایی رقم میزن. بعضی از امور هست که اینها بر اساس قانون توارث از والدین به انسان منتقل میشه، این یه امر ثابت مسلمی است. فرض بفرمایید از نظر قد، از نظر قیافه، از نظر ژن، حتی از نظر مو، اولاد گاهی شبیه پدر میشه و گاهی شبیه مادر میشه. حتی گاهی برخی از امراض امروز ثابت شده این ارث درش نقش داره، یعنی از والدین به فرزند منتقل میشه. این هست. حالا در فقه ما هم مسئله قافه مطرحه و مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب محرمه همین مطلب رو نقل کرده. حتما آیون مستحضرم که وقتی امام جواد سلام الله علیه رو خدا به حضرت رضا داد، برای یه عده شبهه بود، چون حضرت جواد به اصطلاح گندمی بودن از نظر چهره، مادرشون اهل نوبه بود، برای یه عده قابل قبول نبود. این علم قیافه شناسی در سابق خیلی رایج بوده، می آوردن کسی که متخصصه. برای حضرت رضا علیه السلام همین جریان اتفاق افتاد، حضرت رو میان افرادی ایستاد، آمد قیافه شناس امام جواد رو نگاه کرد، بعد آمد میان مردان نگاه کرد، گفت این آقا به سر این آقاست، اشاره کرد به حضرت رضا سلام الله. این علم بوده در گذشته، جای پا رو تشخیص میدادن، جای پای رسول خدا رو آوردن تا کنار غار، کف شناسی بوده، چهره شناسی بوده در گذشته. این علوم در گذشته بوده که نشون میداده که خلاصه بعضی از خصوصیات والدین به فرزند منتقل میشه. خب این هم در روایات ما هست، پیغمبر خدا ویژگی های خلقی و خلقی خودش رو به فرزندانش به ارث داده بود. فاطمه زهرا سخن گفتنش مثل پیامبر بود. عذری در این الفیه‌اش خیلی جالب راجع به حضرت زهرا میگوید: تعظ القوم فی اتم خطاب حکت المصطفى به و حکاها، فعظ القوم فی اتم خطاب، خطبه حضرت زهرا رو بیان میکند، فعظ القوم فی اتم خطاب حکت المصطفى به و حکاها. وقتی سخن میگفت حکایت از پیامبر میکرد سخن گفتن. لذا وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن مسجد برای ایراد سخن، تا صدای حضرت زهرا بلند شد فضای مسجد، صدای گریه هم بلند شد، چون تون صدا و جوهره صدا، جوهره صدای رسول خدا. و همینطور راه رفتن فاطمه زهرا مثل راه رفتن پیامبر، مشیتها مشیت رسول الله. حضرت مجتبی سلام الله علیه چهرهشون شبیه پیغمبر بود. فاطمه زهرا وقتی گهواره حضرت مجتبی رو می جنباند این جملات رو می فرمود انت شبیه به ابی لست شبیه به علی، تو شبیه پدرم هستی نه شبیه پدرت. انت شبیه به علی به علی لست شبیه به علی. امام حسین سلام الله علیه در شجاعت نظیر پیامبر بود. جعفر در اون حدیثی که نقل شده در کتب فریقین هست، پیغمبر خدا فرمود من شبیه جعفرم در خلق و خلق. این شباهت ها بوده تو میان بنی اعمام رسول خدا. فضل ابن عباس شبیه پیغمبر بوده، خیلی هم زیبا بوده فضل ابن عباس. این مشترم بد نیست عرض کنیم، جالبه در حالات پیغمبر در این حجت الوداع دارد که پیغمبر خدا در حجت الوداع سوار شتر بودند در مسیری که از مکه می رفتن منا و عرفات و از منا و عرفات در می گشتن. فضل رو هم پشت سر خودشون سوار کرده، فضل ابن عباس پشت سر پیغمبر سوار بر اون شتر. یک زنی آمد تو همین مشاعر محضر مقدس پیغمبر اکرم، یک مسئله رو راجع به حج سوال بکنه. در حال احرام بود، پیغمبرم در حال احرام، مسئله رو راجع به حج سوال بکنه. زیبایی چهره فضل او رو مجذوب کرد، چشم دوخت به فضل. فضل نمیست، فضلم یک مرتبه متوجه او شد، اون در حال احرام، اونم متوجه اون زن شد. رسول خدا دست مبارکشون رو آوردن، صورت فضل رو برگردن، یعنی نهی از منکر عملی کردن. این در تاریخ هست که با دست مبارکشون صورت فضل رو برگردوندن که نگاه نکنند به اون زن. مقصود فضل ابن عباس شبیه رسول خدا. اما تمام این خصوصیات در وجود مقدس حضرت علی اکبر یک جا جمع شده. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. هم شمائل شبیه پیغمبر، هم سخن گفتن شبیه رسول خدا بود، هم اخلاق شبیه پیغمبر. انک لعلی خلق عظیم. خب حالا انسان میخواد اخلاق پیغمبر رو میبینه، از یک کسی سوال کردن از معصوم علیه السلام آه خلق پیغمبر چطور بوده؟ فرمود خلق هم قرآن. خلق پیغمبر قرآنه. قرآن وقتی خلق پیغمبر رو بیان میکنه در آیات متعددی، یه جا میفرماید انک لعلی خلق عظیم، یه جا میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یه جا میفرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. خلق رسول خداست. این اخلاق در وجود مقدس حضرت علی اکبر جمع شد. خب متاسفانه من تتبعم کردم این کتاب آقای مقرم رو که یک کتاب راجع به حضرت علی اکبر، تقریبا همش رو نگاه کردم. متاسفانه چیزی که نقل شده باشه به دست ما نرسیده. حالا یا نویسندگان کوتاهی کردن در نوشتن، یا نوشته شده و به دست ما نرسیده، اینو نمیدونم من. لیکن یه نکته رو من میخوام عرض کنم امروز در این بیت مرجعیت و محضر عزیزان و اعزه، اون این است که برخی یک مطلبی رو به صورت سوال و شاید هم به صورت مثلا اشکال مطرح کرد. میگن خب اگر حضرت علی اکبر سلام الله علیه این طور متعدل و آداب بوده، در اخلاق مثل رسول خدا بوده، چطور میشود روز عاشورا ایشون بیاید محضر مقدس امام حسین در حالی که میدانست امام حسین خودش تشنه است و آب نداره، بیاد خدمت پدر و به پدر درخواست آب بکنه. این خلاف ادبه. چرا ایشون درخواست آب کرد؟ و پدر هم اگر نتواند خواسته فرزند رو فراهم بکنه، شرمنده شما یک پدری درخواستی رو پسر از او بکند و فرزند نتواند پدر خواسته فرزند رو برآورده. یعنی چه مطلبی رو حالا به صورت سوال یا شبهه مطرح کرد؟ من جواب این رو میخوام عرض بکنم که این سوال رو چرا حضرت علی اکبر مطرح کرده. خب تشنگی گاهی انسان رو به یک جایی میرساند که دیگه قابل تحمل و انسان نیست. میگم تشنگی مراتبی داره. یه مرتبه تشنگی نه، چند وقت دیگه ما هم وارد رمضان لبای انسان خوش میشه، در اصل تشنگی تو دهان انسان خوش میشه. اینا مرحله مقدماتی تشنگی است. گاهی تشنگی فراتر از این میره. انسان وقتی تشنش میشه شدت که پیدا میکنه، بینایی چشم درش اثر میذاره، انسان تار میبینه در اثر شدت تشنگی. این هم یک حالت که شدیدتر از حالت اولی است و شدیدتر از این حالت، حالتی است که جگر شروع میکنه به سوختن. میگن امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا به سپاه فرمود لقد نصفت کبدی، جگرم میسوزد تشنه. به اینجا رسیده به قطعش. خب حالا حضرت علی اکبر توی همچه شرایطی بود؟ چون آمد خدمت امام حسین و به امام حسین عرض کرد بابا الاتش قد قتلن و سقل الحدید قد اجهدن. این تعبیر از نظر ادبی تعبیر عجیبی است. نفر بود منو تشنگی میکشه، با قد فرمود الاتش قد قتلن، تشنگی منو کشت بابا. خب حالا این جمله واقعا دل پدر رو آتش میزه. پدری که نمیتواند خواسته فرزند رو برآورده کنه شرمنده میشه. چرا این سوال رو حضرت علی اکبر کرد؟ پاسخش اینه، مرحوم بهرانی در مدینه المعاجز، مدینه المعاجز کتاب خوبیه، در مدینه المعاجز یه مطلبی رو نقل کرده. اون مطلب پاسخ این هست، اون مطلب اینه، ایشون در مدینه المعاجز در معجزات امام حسین سلام الله علیه نقل میکند فصل زمستان بود، فصل شتا بود و در زمستان گذشته مثل حالا نبود که میوه همیشه سال باشه، سرخانه باشد و میوه هم برای همیشه سال باشد. معمولا در تابستان میوه ها رو که میشیدن اینها رو خوش میکردن، میشد خوشگوار. در زمستان ها از میوه های خوش استفاده میکردن، نبوده فصل میوه. امام حسین سلام الله علیه یکی از روزها خب خیلی مثل یک من علاقه داشت، کن نازشتق ناز رسول الله نظر ما الهی، ما هر وقت مشتاق پیغمبر میشدیم این جوان نگاه میکردیم. یه روز از علی اکبر تو فصل زمستان گفت پسرم چی دوست داری الان؟ گفت بابا من یه چیزی دوست داشته باشم اما الان فصلش نیست. فرمود نبگو چی دوست داری؟ عرض کرد بابا جون انگور، عنب. امام حسین دست آورد طرف مسجد رسول خدا، دست کرد یک شاخه انگور مثل این که الان از درخت انگور چیده شده. فرمود پسرم این اعجاز رو علی اکبر از پدر دیده بود، این سابقه رو داشت. روز عاشورا میدانست پدر آب نداره، دیده بود اون امر خارق العاده رو. آمد پیش پدر، که دوباره میشه همون امر خارق العاده تکرار بشود و امروز آبی رو به من از مسیر غیر عادی بدی. تو عبارت هم هست نمیخواد بفرماید که من میخوام آب بخورم سیراب بشم، نه، من قوت بگیرم بتونم جنگ بکنم. خب قرار نبود، چون حکمت این بود شهدای کربلا تشنه شهید بشن و شهدای کربلا رو روز عاشورا گفتن همه رو امیرالمؤمنین آب داد لحظه آخر الا دو نفر رو، یکی امام حسین بود یکی از علی اکبر. اینا رو پیغمبر این دو نفر رو آب داد. میبینید وقتی حضرت علی اکبر افتاد رو زمین گفت بابا قد سقانی جدی به کأسه الاوفا شربتا لا اغمع بعدها ابدا و به یده و به یده کأس و مذخورت لک، یک ظرفی هم برای شما بود. این نکته ای بود خواستم عرض کنم. من یه چند جمله روزه بخونم. آمد برابر سپاه رجز خوند. این رجز نشون میده هم شجاعت و هم ایمان و همه چیز توی این رجزهای حضرت علی اکبر هست. علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی ضرب غلام هاشمی علوی تالله لا یحکم فین ابن الدعی. جنگ کرد، مبارزه کرد، خدمت پدر آمد، فرمود عزیزم برگرد، امید از شام نشده از دست جدت سیراب شوی برگشت. صدا زد الحرب قد بانت لها الحقائق و ظهرت من بعدها المصادق. بعد از مبارزه و ادهی از شجاعان سپاه را به خاک مذلت انداختن، منقذ ابن مره مرادی شمشیری به فرق علی اکبر سعد الله قلبك یا ابا علی، فرق علی اکبر شکافده شد، اعتنق الفرس، دست انداخ گردن اسب رو گرفت. اسبهای عربی تربیت شده بودن، میدانستن باید راکبشون رو کجا ببرن، اما نمیدانم در اثر خم شدن خون از سر علی میریخت. چشمهای اسب رو گرفت، فحتمله الفرس الى معسكر الاعداء فقطعوه بسيوفهم عربا عربا. علی رو اسب میان دشمن برد. یا ابا عبد بدن علی رو دشمن پر فلما بلغت روح سرابی، وقتی روحش رسید به طلب و آسد ازد بابا علی چمن سلام. عبارت شیخ مفید در ارشاد همین اگر ملاحظه کرده باشید، معمولا امام حسین با عجله می آمد سر کشته ها. ما نمی دانم چطور شد زینب زود سر خودشان فا اکبت علی خودشان داغ رو بدن علی. نال از سر زینب گرفت، از روی بدن علی بلند کرد. زینب و برگردان آمد خودش نجاست، یه قدری روزه خان فرمود ما اجراه و علی رحمان و علی انتها که حرمت رسول. دل جارم نجد خم جد و صورت به صورت علی. اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله. خدایا به جوان امام حسین جوانهای ما رو حفظ کن، به جوان امام حسین برکاتتو بر ما نازل کن، به دل سوخته ابی عبدالله خدایا این جمع رو حاجت روا بفرست. سفارش کردن بیماری هست، التماس دعا گفتن. خدایا کسانی که مشکل دارن به حق این آزاده مشکلاتشون رو برطرف بفرست. بیماران رو لباس عافیت بپوشن. روزه های علمیه، مراکز دینی و فرهنگی شیعه، مراجع بزرگوار مقام معظم رهبری به سلامت بدار. الوات گذشتگان، والدین منحرداران بر ما، لاسیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، امام شهدا، همه رو قریج رحمت بفرما و عجل فی فرج مولانا.